جون خیلی هم به خاطر شماست.
لطف داری. ولی خب زندگی منم از وقتی با فرید ازدواج کردم خیلی بهتر شده. همیشه سرنوشت یه چیزایی برات کنار گذاشته که هر جای دادش
کنی. کدوم فیلم بود که میگفت زندگی مثل یه جعبه شکلاته که تا درشو باز نکنی نمیفهمی توش چیه؟
خیلی دیالوگ خوبی بود. آره. بیا بریم نگاه.
بابا اومدی.
بابا داره صدامون میکنه.
اومدم.
و بر دوست دارم تو را، ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مایه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن بزرگ مهربانترین بر گناهکاران، سلام به ایران ملک داد و عدل، و سلام به شما زنان و مردان ایران زمین که فرزندانی دادخواه در دامانتان بزرگ می شود. آمده این تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان، همسفر با اوراق کهنه تاریخ، از دریای مازندران تا دریای خلیج همیشه فارس ایران، گذشته زادبوم مادری من را جستجو کنیم و این گذشته را به دست جوانان امروز، آینده سازان فردا بسپاریم تا فردای این سامان بهتر از گذشته باشد. در گفتار پیشین حدیث پر ماجرای تاریخ ایران را تا آنجا گفتیم که شاه عباس دوم فرمان روای صفوی به سال 1077 هجری قمری بر اثر ابتلا به عارضه خوره در خسرو آباد دامغان درگذشت. اینک ادامه ماجرا. دربار صفویان پس از مرگ شاه عباس دوم.
در دربار صفویان جنگی سرد میان دو همسر شاه عباس دوم بر سر مسئله جانشینی شاه درگذشته در جریان است. بگو مگو میان زنان شاه عباس دوم پایان ندارد. صفی میرزا و حمزه میرزا هر دو فرزند شاه عباس دومند، اما صفی میرزا از بانوی چرکسی شاه عباس دوم است و مادر حمزه میرزا بانوی گرجی شاه عباس دوم است. مردان دربار صفوی بی خبر از بگومگوهای زنان شاه عباس دوم در شورای خود تصمیم گرفتند حمزه میرزا شاهزاده سخت کوش و زیرک صفوی را به پادشاهی برگزینند و صفی میرزا را که در حرم سرا بزرگ شده کنار بگذارند، غافل از آنکه خواجه‌باشی حرمسرای صفویان یعنی آقا مبارک به دلایلی نامعلوم برخلاف سنت دربار صفوی ناگهان وارد شورا می شود و درست در لحظه اعلام نام حمزه میرزا به عنوان جانشین شاه عباس دوم فریاد برمی آورد که
گوش‌هایتان را باز کنید بزرگان صفوی. اگر صفی میرزا پادشاه نشود حمزه میرزا را خواهم کشت. این بار این گلوله را بی هدف شلیک کردم، اما اگر صفی میرزا پادشاه نشود قلب حمزه میرزا نشانه شلیک بعدی هم خواهد بود.
زمان سال 1077 هجری قمری، جلوس شاه صفی دوم بر تخت سلطنت صفویان، ایران در گذران زمان، شاهد افتادن شاه صفی دوم در بستر بیماری، بروز قحطی و هجوم ناگهانی قزاق‌ها به کشور بلافاصله پس از تاجگذاری شاه صفی دوم.
ساعت تاج گذاری، همه ی نحسی ها از ساعت تاج گذاری پسرم شاه صفی دوم شروع شده.
بانوی من، ساعت تاج گذاری شاه صفی بزرگ را منجمان انتخاب کردن.
من به منجمان دربار اعتماد ندارم. بعید نیست برای آنکه سلطنت را از چنگ پسرم شاه صفی درآورند و به برادر ناتنیش حمزه میرزا بسپارند ساعتی نحس را برای تاج گذاری انتخاب کرده باشند. شاه صفی باید دوباره تاج گذاری کند.
چه میگویید بانوی من؟ شما هم اکنون عصبانی هستید و نگران. اگر خدا بخواهد حال شاه صفی بزرگ خوب میشود و شما آرامشتان را به دست خواهید آورد.
یا به نگو وزیر صفوی، میدانم که دست تو هم در دست مخالفان سلطنت پسرم شاه صفی است. خودم میروم منجم میآورم، منجمی کارکشته و قابل اعتماد.
آخر برای چه؟
شاه صفی باید دوباره تاج گذاری کند.
بانوی من، در تاریخ سلسله پادشاهان صفوی چنین واقعی
حالا اتفاق میافتد وزیر. شاه صفی باید دوباره تاج گذاری کند، آن هم با نامی جدید تا نحسی سلطنتش از میان برود.
بزرگان صفوی چه؟
پاسخ بزرگان صفوی با من.
درباره ماجرای عجیب تاجگذاری دوباره شاه صفی دوم، فرزند شاه عباس دوم از همسر چرکسی شاه عباس دوم، باید بگوییم به روایت منابع معتبر تاریخی پس از آنکه شاه صفی دوم بلا فاصله بعد از تاجگذاری بیمار شد، در دربار صفوی مقرر شد همه برای سلامتی شاه صفی دعا کنند و ساعتی سعد برای تاجگذاری مجدد وی از طرف منجمان قابل اعتماد تعیین شود. کمپفر در سفرنامه خیش به این موضوع اشاره کرده و آورده است مقرر شد شاه صفی نام خود را تغییر دهد، بنابراین نام وی به سلیمان تغییر کرد و شاه صفی دوم با نام شاه سلیمان بار دیگر در کاخ 40 ستون در برابر بزرگان صفوی تاج گذاری نمود. ایران، قصر فرمانروایان صفوی، شاهد فرمانروایی ستمگرانی شاه سلیمان میرزا. خراسان گرفتار حمله ازبکان و بی تدبیری های سلطانی ناکام.
تو از جانب من ماموری ازبکان را سرکوب کنی؟
اطاعت می شود فرمان روای صفوی شاه سلیمان. سرور من، می خواستم از شما بپرسم چه شده سرور من؟
عبدالله سلطان، فوراً اینجا را ترک کن.
از این خوشنم میشم.
عبدالله سلطان، به تو گفتم فوراً اینجا را ترک کن.
راست میگوی، برو، میخواهیم بخوابیم.
بفرمایید حاکم هرات، این نامه فرماندهی من عبدالله سلطان از سرداران شاه سلیمان صفوی است.
من حوصله خواندن حرفای بیهوده فرماندهی تو را ندارم. خودت نامه را باز کن و بخوان و خلاصه اش را برایم بگو.
حاکم هرات، فرماندهی من عبدالله سلطان از شما تقاضای کمک کرده. ازبکان به خراسان حمله کردند، به ما کمک کنید.
برو و به عبدالله سلطان بگو فردا سپاهی بزرگ برای کمک به جانب ایران می‌فرستد.
سرور من، بگذاری جستتان را ببوسم.
درباره فرجام حمله ازبکان به نواحی خراسان که در زمان شاه صفی دوم اتفاق افتاد باید بگوییم، به گزارش منابع تاریخی، عبدالله سلطان که از سوی شاه سلیمان مأمور سرکوب ازبکان شده بود، از حاکم هرات عاجزانه درخواست کمک کرد. اما حاکم هرات با فریب و نیرنگ نه تنها به عبدالله سلطان کمک نکرد، بلکه به ازبکان نامه نوشت و به آنان اطمینان خاطر داد موقعیتی مناسب تر از این زمان برای گرفتن خراسان از دست ایرانیان به دست نخواهند آورد. تحلیلگران مسائل تاریخ ایران نوشتند حاکم هرات در این باره نزد ازبکان رخوت و بیحالی بیش از اندازه پادشاه ایران یعنی شاه صفی دوم را اصلی ترین دلیل ادعای خیش برشمرده است. به روایت مورخان با این وجود عبدالله سلطان در برابر ازبکان مهاجم سخت مقاومت کرد، اما عده‌ای از اهالی شهر مرغاب علیه وی شوریدند و ازبکان را به درون شهر راه دادند. در منابع تاریخی گفته شده پس از ورود ازبکان به شهر مرغاب، همسر و خواهر عبدالله سلطان از ترس رسوایی خودکشی کردند و عبدالله سلطان اسیر ازبکان شد. Thank you. زمان سال 1079 هجری قمری، سالی سیاه بر جای مانده در خاطره سرزمین های شمالی ایران. تاریخ شاهد چشمان پر اشک آبهای دریای مازندران و پیوستن جویهای براه افتاده خون به آغوش گریان این دریا.
قزاقای شجاع روسی، به سمت رشت حمله می کنیم و هر موجود زنده ای را می کشیم. برای کشتن و غارت کردن لازم نیست تا رسیدن به رشت صف کنید. از همینجا شروع می کنید.
اطاعت می شود سر عروس، اطاعت می شود دلاور.
درباره ماجرای غم‌انگیز قتل و کشتار مردم نواحی شمال ایران به دست قزاق‌های روس که به سال 1079 هجری قمری اتفاق افتاد باید بگوییم، به عقیده صاحب نظران تاریخی علت اصلی این حمله کینه روس‌ها از ویران شدن قلعه‌های آنان در مناطق قیونسو، قره‌باغ و شروان به دستور شاه عباس دوم صفوی بود. تحلیلگران معتقدند الکسی تزار وقت روس تا زمانی که شاه عباس دوم زنده بود جرأت نکرد علیه وی اقدامی صورت دهد، اما فرمانروایی بی اقتدار شاه سلیمان صفوی باعث شد روسها جرأت کنند به فکر تلافی کرده شاه عباس دوم بیفتند. جالب آنکه در همین زمان نیز روسها حاضر نبودند مستقیم و بی پرده با ایران وارد جنگ شوند. منابع تاریخی در این باره نوشتند تزار روس پس از حمله قزاق‌های ساکن سواحل دریای سیاه به نواحی شمال ایران، نامه‌ای به شاه سلیمان نوشت و اظهار کرد این قزاق‌ها یاغی‌اند و از روسیه فرار کردند. بنابر گزارش‌های تاریخی نقشه روس‌ها برای آنکه به دربار صفوی وانمود کنند قزاق‌های حمله ور شده به ایران تحت تابعیت تزار روس مرتکب این جنایت نشدند، آنقدر حساب شده بود که افسران قزاق مهاجم به ایران وقتی به دربار صفوی برای پاسخگویی احضار شدند اعلام کردند ما از ظلم و جور تزار روس به رشت پناه آوردیم و چون در رشت مردم با ما بدرفتاری کردند به قتل و غارت دست زدند. ایران هراسان و نگران چشم دوخته به مناطق گیلان و مازندران. اکنون چشم های سبز جنگل های شمال ایران سرخ شده به رنگ خون، روس ها نقاب حیله بر چهره مشغول قتل و کشتار در شمال ایران و شاه سلیمان فرمانروای شهوتران و خمار صفویان گرفتار اوهام و خرافات ساخت و پرداخته زنان حرمسرا.
سرورم شاه سلیمان صفوی، روزها هنوز در شمال ایران می کشند و غارت می کنند. به ما خبر دادند عده‌ای بسیاری از قزاق‌ها در فرح‌آباد مازندران به نام تاجر وارد شدند. با مردم مهربانی کردند و وقتی دل مردم را به دست آوردند ناگهان با شمشیر به جان مردم افتادند. 500 نفر را قطعه قطعه کردند. به جز این قزاق‌ها 700 نفر دیگر را هم در شمال ایران کشتند و عده زیادی را به اسارت گرفتند.
این نامت چه؟ مگر با تو نیستم؟ با آن نفری که دستور میدهد چه میگویند یادم رفته؟
افسر سرور من؟ افسر شما بگویم؟
نامش چیست؟
ساتن کارازین شاه سلیمان بزرگ.
ما به ستنزین قد همان مردک. بگویید نگذارد خشم من برانگیخته شود. ها لشکری بزرگ به شمال ایران بفرستید تا دمار این قزاق‌ها را درآورند.
اطاعت می شود سرورم.
آی آی به لشکریان صفوی بگو یادشان باشد حتما در ساعت خوشیمن و سعد به قزاق‌ها حمله کنند. آه مواظب باشند زمان حمله به روس‌ها نزد نباشد. چه با خود چیز ستاره شناس ببرید.
چشم سرورم.
درباره فرجام حمله بی امان قزاق‌ها به مناطق شمالی ایران باید بگوییم این حملات تا حدود سال 1082 هجری قمری ادامه پیدا کرد و لشکر صفوی که برای جنگ با قزاق‌ها به شمال ایران فرستاده شده بود آنقدر منتظر فرارسیدن ساعت سعد شد که فرصت پیروز شدن بر قزاق‌ها را به راحتی از دست داد و قزاق‌ها که به پایبندی لشکر صفوی به اوهام و خرافات پی برده بودند با ترفند وانمود کردند در حال فرارند. در همین زمان به تشخیص ستاره شناسان خراف پرست ساعت سعد حمله فرا رسید و صفویان بی تدبیر جلو رفتند و قزاق‌ها ناگهان بر سر آنان ریختند و نفری از این لشکر زنده به اصفهان باز نگشت. مورخان در این باره نوشتند با وجود این روس‌ها به هیچ عنوان حاضر نبودند. دولت صفوی گمان کند قزاق‌های مهاجم مورد حمایت تزار روسی‌اند. برای همین زمانی که شاه سلیمان خواستار تنبیه قزاق‌های مهاجم شد دولت روس به دربار ایران پاسخ مثبت داد و در دوم سفر سال 1082 هجری قمری ستین کرزین فرمانده اصلی قزاق‌ها را در مسکو به دار آویخت.
اگر پدرت شاه سلیمان بفهمد بعد از مکتب بازی گوشی میکنی دستور میدهد گوشایت را ببرند و
اصلا هم اینطور نیست. وقتی ببیند تیراندازیم آنقدر خوب است که توانستم پاشنه کفشش را هدف قرار دهم مرا فرمانده تیراندازان لشکرش میکند.
پدر من که از پدر تو خیلی میترسد صفی. در خانه مرتب میگوید شاه سلیمان از ریختن خون لذت میبرد.
راست میگوید. من هم وقتی بزرگ شوم مثل پدرم می شوم و اول از همه دستور بدهم سر تو را ببرند.
صفی پدرت هست، نگاه کن، از دور با عده ای از مردهای دربار به این سمت می آید.
می دانستم که بالاخره می آید. هر روز برای رفتن به قصر مسیری را پیاده می رود و از اطراف مکتب خانه ما می گذرد.
چه می کنی؟ صفی این کار را نکن.
چقدر ترسویی، ساکت باش و حرف نزن.
پدر
شاه سلیمان بزرگ نترسید، من بودم پدر. میخواستم مهارتم را در تیراندازی به شما نشان دهم. پاشنه کفشتان را نشانه گرفتم و درست تیرم را به هدف زدم.
فوراً این پسر جتور را بکشید.
سلیمان دینیزا فرزند اول شماست که با شما سخن میگوید.
بکشیدش، هر که هست بکشیدش همین الان.
شاه سلیمان بیا صفی میرزا، بیا پسرم، بیا پشت سر من. شاه سلیمان او را ببخش، بچگی کرده.
چه کسی خبر کرد؟ مردان صفوی؟ اجل همتون این زن را خفه نکنید و این بچه را نکشید. دستور میدهم سر همه شما را ببرند و جلوی سگ ها پرتاب کنند.
نه
درباره ماجرای قتل صفی میرزای کوچک فرزند اول شاه سلیمان باید بگوییم به روایت منابع تاریخی شاه سلیمان پس از قتل فرزندش از کرده خیش پشیمان شد و سعی کرد به پسر کوچکش بیشتر محبت کند. اما از آنجا که صفاکی و خونریزی و در این حال لاابالیگری جزء خصلت‌های اصلی شاه سلیمان صفوی بود، زمانی که پسر دوم شاه سلیمان در باغ سلطنتی مشغول بریدن شاخه درخت بود، خشم شاه سلیمان دوباره برانگیخته شد و دستور داد پسر دومش را هم بکشند. اما مادر این پسر فرزندش را فراری داد و از ترس شاه سلیمان خودش را از بالای قصر بر زمین انداخت و هلاک شد. بدین ترتیب دو وارث اصلی سلطنت صفوی سرنوشتی دهشتناک پیدا کردند. پسر اول در زیر خاک ها مدفون شد و پسر دوم ناپدید گشت.
اکنون در چشمان تاریخ برق شادی موج می‌زند. زمان به سال 1105 هجری قمری رسیده و مرگ چشمان خیره شاه سلیمان، پادشاه خونریز، هوسران، خسیس و خراف پرست صفوی را بسته. در دربار صفوی هیچ کس نمی‌داند پس از این چه خواهد شد و همه از خود می‌پرسند
اینک چه خواهد شد؟ آیا دو فرزند زنده شاه سلیمان از همسران دیگرش، یعنی حسین میرزا و عباس میرزا، بدون نزاع و دعوا بر سر جانشینی پدر با هم کنار خواهند آمد؟ بزرگان صفوی چه خواهند کرد؟ فرجام سلسله صفوی از این پس چگونه رقم خواهد خورد؟ و مردم ایران کدام روی سکه تقدیر را به چشم خواهند دید؟ پاسخ این سوال ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسنده و محقق فاطمه اقتداری، گوینده مهران دوستی، راوی شهین نجف‌زاده، بازیگران آشا مهرابی، مجید حمزه، شهین نجف‌زاده، احمد گنجی، پیام حسینیان، حسین مهماندوست، علی تاجمیر، فریدون مهرابی، علی‌اصغر دریایی، امیر جوشغانی، فریبا متخصص. کارگردان مجید حمزه. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابرداران زهرا یساقی، اکبر نیکائین، داریوش گودرزی، حیدر صفدری اسکویی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاد. تا برنامه آینده و سلامی دوباره، توفیق رفیق راهتان.